بسم الله الرحمن الرحیم. جلسات قبل مسئله یک رو شروع کرده بودیم از مسائلی در کتاب الاجاره. قسمت ابتدا مسئله رو خونده بودیم که لا تصح الاجارت و اذا کان الموجر او المستأجر مکرهن علیها، اگر شخصی رو اکراه کردن بر ایجار یا شخصی رو اکراه کردن بر استعجار. گفتیم این اکراه که می کنن شخص رو بر ایجار یا استعجار، اون عقد اجاره باطل اثری نداره. این رو وجوهی که استدلال شده بود ذکر کردیم. گفتیم در اصل مسئله اختلاف نیست، انما الاختلاف در وجوهی است که برای این مسئله استدلال شده. و ما هم پذیرفتیم که عقد مکره، اجاره مکره، چه موجر مکره باشه چه مستأجر مکره باشه چه هر دو مکره باشن، اون عقد اجاره چیه؟ باطل. اینا رو خوندیم، از بحثش فارغ شدیم. بعد مرحوم سید بعد از اینکه این فرع رو در مسئله فرمودن الا مع الاجازت اللاحقه، اون شخص مکره بعد از عقد اون اکراه ازش برداشته شد و اون عقد سابق را اجازه کرد، امضا کرد. آیا این عقد سابق به این اجازه تصحیح میشه یا نمیشه؟ سید میفرماید اگر اجازه کرد و امضا کرد عقد سابق را، اون عقد تصحیح میشه، اون عقد از الان محکوم به صحت میشه. الا مع الاجازت اللاحقه. بعد الاحوت، یه احتیاط مستحبم کردن در مسئله، بل الاحوت عدم الاکتفاء بها بل تجدید العقد اذا رضیا. گفته احتیاط مستحب اینه که اون مکره، یعنی موجر مکره یا مستأجر مکره، وقتی که اون مکره راضی شد، اون دو نفر کیان؟ موجر و مستأجر. اگر راضی هستن دوباره عقد بخونن. بله الاحوت عدم الاکتفاء بها به اون اجاره بل تجدید العقد اذا رضیا. اگر این دو نفر راضی هستن به این عقد اجاره، بیان الان چیکار کنن؟ الان عقد اجاره بکنن. یک روز، دو روز، یک سال، دو سال گذشته از اون عقد، الان اگر راضی هستن، سید میگه اگر اون عقد سابق را اجازه کرد، اون عقد تصحیح میشه. اما احتیاط اینه که چیکار کنن؟ تجدید عقد کنن، اجازه نکنه، بیان دوباره با هم چیه؟ عقد رو بخونن. حالا نه موجر مکرهه و نه مستأجر مکرهه. خدمت شما عرض کنم که در این مسئله ما سه قول رو داریم. قول اول اینه که همین که مکره بعد عقد اجاره برش طیب نفس پیدا شد، این اجاره دیگه صحیح، احتیاج به اجازه و امضا هم نیست. شخص مستأجر موجر رو اکراه کرد که خانت رو به من اجاره بده و الا میکشمه، اینم اجاره داد. بعد از اینکه اجاره بهش داد، دید نه، مستأجر آدم خیلی بدی هم نیست، خورده ظالم هست، اما هم اجارهش مرتب میده، هم سر وقت میده، هم اجاره خوبی هم میده. خوشحال شد از این عقد اجاره. تا خوشحال شد عقد اجاره میشه درست، ولی آنها چیزی امضا نکرده، ابراز هم نکرده. اما وقتی نگاه کرد به اون عقد اجاره، خوشحال شد، گفت خوب شد، یعنی پیش خودش گفت که کار خوبی شد، اجاره خوبی بود برای ما، اما امضا نکرد، اجازه نکرد. تا رضایت پیدا کرد، تا راضی شد، در طیب نفس پیدا کرد، الان با اون عقد اجاره گذشته، این عقد اجاره میشه صحیح بدون اینکه احتیاجی به امضا یا اجازه باشه. این قول اول. قول دوم اینه که عقد مکره مطلقا باطله. یعنی چی مطلقا باطله؟ یعنی اگر بعد از اینکه اکراه برداشته شد اون عقد را اجازه بده امضا بکنه بازم باطله، اون عقد قابل تصحیح نیست. به اصطلاح اینا رو بهش میگن شرایط صحت. یه قابل تصحیح نیست، مثل اینکه فرض کنید یک مجنونی، یک سفیهی معامله انجام میده، بعد از اینکه جنونش برداشته شد، بعد از اینکه سفاهتش برداشته شد، الان اون عقد سابق رو چیکار میکنه؟ امضا میکنه. الان که عقد سابق رو امضا میکنه، این امضاش اثری نداره. باید اگر میخواد اون عقد صحیح بشه، باید دوباره چیه؟ با طرف مقابل عقد بخونه. این هم قول دوم که این عقد باطل است و فاسد است مطلقا و با امضا و اجازه تصحیح نمیشه. قول سوم چیه؟ قول سوم تفصیل در مسئله است. گفته شده اگر بعد العقد اجازه کرد، اون عقد صحیحه. اگر اجازه نکرد، اون عقد چیه؟ باطله. رضایت کافی نیست، طیب نفس کافی نیست، تابع امضا و اجازه است. اگر امضا کرد و اجازه داد، اون عقد صحیحه. اگر اجازه و امضا نکرد، اون عقد باطله. بله، اگر خودش به تنهایی هم بگه عجزتو، امضیتو، یا هادل عقد تمام، همین که در تنهایی نشسته ابرازم بکنه کافیه، این عقد میشه صحیح. لازم نیست که در جلوی کسی چیه؟ ابراز کنه. تنهایی هم که نشسته ابراز بکنه کافیه، باید اما ابراز بکنه، یعنی باید انشاء به اصطلاح رضا بکنه، انشاء امضا رو انشاء کنه. این هم نظر سومه. مشهور قائل شدن به چی؟ به نظر سوم. که این نظر سوم مختار کی بود؟ مرحوم ماتن هم بود، سید در عروه نظرش اینه. احتیاط که کرد، چون به جهت این که نظر دوم هم خالی از احتمال نیست که مطلقا باطله و قابل تصحیح نیست، مثلا احتیاط کرد که عقد رو تجدید کنن، اما مختار و نظر خودش مرحوم سید همین نظر سومی هستش. که این نظر، نظر چیه؟ نظر مشهور علمای ما اینه. این دقت کنید، این نظر مشهور در روایتی یا آیه وارد نشده. یک کلمه یا دوتا کلمه دلیلش بیشتر نیست، اون سیره عقلا هستش. اگر مشهوری مقدار عبارتاشون فرق داره، میخوان این سیره رو تفسیر کنن، توضیح بدن، تبیینش کنن. این نظریه نظر مشهوره. خدمت شما عرض کنم که این نظریه ابتداعا یه توضیحی بدم، بعد وجه و تفسیر همزیش ذکر کنم. این که دقت کنید، علما میگن که اگر اجازه کرد یا امضا کرد، اون عقد تصحیح میشه، به سیره عقلا ثابته. مراد از سیره عقلا این نیست که مصب به سیره خود عقد رو امضا میکنه، نه، مراد علما این نیست که اون عقد امضا میشه. مراد علما چیه؟ که عقلا اجازه رو امضا میکنن، چون میدونین که همه معاملات احتیاج داره به چی؟ به امضاء عقلایی احتیاج داره. مثلا شما در این راه میرید، هیچ اشکال نداره مثلا یه خونه میبینید خوشتون بیاد، این خونه رو معامله کنید، برای خودتون بگید از طرف صاحبش این خونه رو به خودتون بفروشین، یا این خونه رو به دیگری بفروشین. اتفاقا همین اواخر، این چند روز پیش، یه بنده خدای زمینی داشته بوده در اطراف قم، بعد مطلع میشه که این زمین رو فروختن و تمام شده و رفته پیش مشتری که بابا این زمین مال من بوده، سندش مال ما بوده. اونم از همه جا بیده که بابا به من فروختن و رفتن و هیچی، ما میادم توش خرج کرده بود، حالا از من مسئله شد برای این خرجش میخواستم بپرسن که آره، که آره این دیوار کشید و مثلا اصلاحاتی و تعمیر و کارهایی کرد، چون توش یک فل جمله ساختمانی هم بوده. آره، حالا واقعا فروخته و رفته اصلا پولش هم گرفته و طرف رفته. حالا سند رو جعل کرده چی کار کرده میشه نمیدونم، اما اینم اصلاح کرده، تازه فهمیده که این ملک چیه، ملک غیره. عقلا اون معامله رو امضا نمی کنن، ولو به واقعا صورت گرفته، اینم خریده و واقعا پول داده و تموم شده معامله، اما این معامله رو عقلا امضا نمی کنن، این معامله که اون اجنبی انجام داده. لذا همه عقود احتیاج داره به چی؟ به امضا عقلایی. خب عقلا وقتی که در اجازه، چه در بیع، چه در اجاره، چه در سایر عقود، چون اجازه مختص به بیع نیست، در اجاره میاد، حتی در نکاح میاد، کسی امکان داره پیش خودش یک زنی ره به اصطلاح ازدواج میکنه، خودش میره زن ره به عقد خودش در میاره، بعد میره به اون زن میگه ما شما رو عقد کردیم، شما هم قبول کن، میگه باشه با که دیگه عقد کردی قبول تا گفت قبوله منه تا قبول کرد چیه؟ این امضاس، این اجازه اختصاص به معاملات نداره. لذا زمان میرزا شیرازی میگن یک زنی خودش به عقد امام زمان در آورده بوده، مونده بودن که اینه چی کارش کنه، چون یه احتمال هم بود که امام زمان این اجازه داده این عقده. خلاصه بعد از نتن یا ولتی برای شد که مرحوم میرزا طلاقش بده از باب امور حسبه، ایشان طلاق، چون بخش شوهر احتمالش قائده، جاش هم معلوم نیست کجاست، دسترسی هم بهش نیست، یا شوهرش هست یا نیست. اگر شوهرش نیست که خب این طلاق اثر سویی ندارم بی اثر، خب بالاخره باز اگرم واقعا ایشان امضا کرده باشه، چون بالاخره شوهریست که نه قائبه و نفقه هم نمیده، ایشان حاکم شهر میتونه چیکار کنه؟ این طلاق بده. لذا است ایشان این زن رو طلاق داده از باب اینکه شوهر قائبه، اون شوهر احتمالی البته، نه شوهر قطعی. حالا این از خودش به زن تزویج امام زمان در آورده. آره خدمت شما عرض کنم که در باب نکاح هم همینطوره که امضا قبول میشه، ولو اینکه خود اون شخص قائب باشه. حضرت که حتما مطلع هستن بر این امور، یقینا مطلع، لعل حضرت امضا کرده این عقده که این خوشحال بشه که مثلا مخواد به همسر چیه حضرت باشه. دقت فرمودید؟ خدمت شما این امضا که عقلا امضا میکنن، دقت کنین، اون بی یا اجاره امضا نمیکنن، این اجازه رو امضا میکنن، یعنی اجازه رو نافذ میبینه. لذا این که در بحث بیع فضولی عنایت کنیم، میدونید که در بیع فضولی سه تا نظریه هست، یکی نظریه کشف حقیقی، یکی نظریه نقل، یکی نظریه چی؟ کشف حکمی. اینها اگر اون عقد رو امضا میکردن، ما میتونستیم مثلا چیه بگیم قائل به نقل بشیم. اینها اجازه رو امضا میکنن، حقیقت امضا اجازه به چی برمیگرده؟ توش کشف حکمی افتاده، چون این چی رو اجازه میکنه؟ اون عقد رو اجازه میکنه. عقلا یه قاعده ایه که یا یک عقدی رو امضا میکنن، نه اینکه اصلاحش کنن بعد امضاش کنن. شما مثلا اگر یک شرط فاسدی رو گذاشتید، عقلا امضاش کردن، عقلا با همین شرط فاسد امضاش میکنن. اینا رو دقت کنید، تو بحث‌های معاملاتی خیلی مهمه. مثلا ما فرض کنیم یک شیئی رو، کتابی رو به زید میفروشیم، شرط میکنیم که باید چیه، یک لیوان مثلا باید شرب خمر کنیم، به شرط میکنیم. این شرط که میگن فاسده، معناش این نیست که عقلا این شرط رو امضا نمیکنن، نه معناش این نیست، دست عقلا نیست که بیع بدون شرط امضا کنن. اینا بیع بدون شرط نکردن که، بیع با شرط انجام دادن. شرط بایع چی بوده؟ که مشتری شرب خمر کنه. عقلا این حق رو ندارن که این بیع بدون شرط امضا کنن، عقلا بیع با خود شرطش امضا میکنن. منتها چیه؟ این شرطی رو که امضا شده، آیا بر مشتری واجب شرب خمر کردن؟ نه واجب نیست. جائز شرب خم کردن؟ نه جائز نیست. بر مشتری چیه؟ شرب خم حرامه. اما وقتی شرب خم نمی کنه چیه؟ حق فسخ داره. بایع میتونه این معامله رو چکار کنه؟ فسخ کنه. این نشون میده که عقلا چیه؟ عقد رو با شرط امضا کردن. عقلا این حق رو ندارن که از پیش خودشون عقد رو اصلاح کنن. عقد رو با شرط امضا کردن. بایع به مشتری شرط کرده که زید رو باید به قتل برسونی. عقلا این عقد رو امضا میکنن. اما اندل عقلا لازمه که مشتری به شرط وفا کنه؟ نه لازم. حتی اندل عقلا جائز هم نیست. شرط چی بوده؟ قتل زید بوده. اما اگر مشتری نرفت زید رو بکشه، برای بایع چی قائلن؟ حق الفسخ قائلن. خب در ما نحن فی، سر این که ماها کشف حکمی شدیم اینه. عقلا نمیتونن اون عقد رو امضا کنن. عقد صادر شد و امضاش هم نکردن که نکردن، چون فضولی بود دیگه، یا مکره بود، مکره بود یا فضولی بود. عقد رو امضا نکردن، تا آخر هم دیگه امضاش نمیکنن، هیچ وقت اون عقد رو امضا نمیکنن. اما این اجازه رو چیه؟ امضاش میکنن. اثر امضا اجازه اثرش چیه؟ صحت عقد سابق است به نحو چی؟ کشف حکمی. این نکتهش اینه. نه الان میخوام اون رو بگم، در رد اون میگم انشاءالله. پس بنابراین این نکته است که عقلا این اجازه رو چیه؟ امضا میکنن. یه دقت کنید، اجازه چیه؟ اجازه خودش انشاءه، بهش میگیم انشاء الرضا. خودش انشاءه، حقیقت این خودش چیه؟ انشاءه، امضاءه، اذنه. خب در عقلا میدونید که وقتی کسی بر مالی سلطنت داره، لازمه سلطنتش اینه که آقا عقدی رو که سابقا منعقد کرده چیه؟ الان امضا کنی. این نکته ناشی از سلطنتی است که افراد بر چی دارن؟ بر اموال خودشون دارن. من موجر که قبلا مکره بودم، این ملک خودم رو اجاره دادم، این خانه خودم رو به اکراهن اجاره دادم، اون اجاره رو عقلا امضا نکردن. اما نکته نداره که این اجازه رو امضا نکنن. این ناشی از سلطنت مال منه. من میخوام اون عقد سابق که عقد باطلی بود الان میخوام امضاش کنم. عقلا این اجازه من رو امضا میکنم. و نتیجه چی میشه؟ نتیجهش تصحیح این عقد میشه از الان. تصحیح عقد از الان اسمش چیه؟ کشف حکمی. این حقیقتش. اما این که طیب نفس، دقت کنید، اونایی که گفتن طیب نفس، در باب معاملات یه خصوصیتی هست که در باب معاملات سعه وزیق صحت و بطلان دائره چیه؟ دائر مدار اون ابرازاته. اون چه که در نیتش بوده، در قصدش بوده، اصلا مهم نیست. مثلا من یه خانه رو میرم میخرم که فرض اینه که در این خانه فرش این خانه جز خانه نیست. مشتری میگه آقا وقتی من این خانه رو خریدم قصدم این خانه با فرشاش بود، اصلا من این خانه رو به خاطر فرشاش از این کردم خریدم. خدا رحمت کنه مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی رو، نامه کسی متولی حسینی ها مسجد نامه بهشون فرستاده بود که این فرش های این مسجد خیلی کهنه شده، در حال اندراز و ایناست، شما اجازه بفرمایید که ما این رو تبدیل کنیم به فرش های چی؟ نو. سید نوشته بود که اگر اون فرش ها ریز ریز هم بشه، شما حق تبدیل و اون چیه به فرش نو ندارید، ولی تیکی تیکی هم بشه حق تبدیلش ندارید. بعد به سید پرسیده بودن چرا. سید گویا این متولی رو میشناخته. این فرش های مسجد فرش عتیقه بوده، میخواسته فرش ها رو برداره بجاش فرش های نو بذاره. خب فرش نو در مقابل فرش عتیقه ارزشی نداره. مثلا فرش کنید فرش ما رو دوران مثلا صفویه مثلا تیک پاره پاره نباشه، باز از فرش ابریشم نو هم قیمتش چیه؟ بیشتر. بذار گفته بود که نه، ولو تیک تیک هم بشه شما حق فروش ندارید. حالا این میگه من این خونه رو خریدم به خاطر همین فرشاش خریدم، یا به خاطر همین لوستراش خریدم که لوستراش مثلا عتیقه است که امکان داره قیمت اونا خیلی به مراتب چیه بیشتر از خود قیمت خانه باشه. اون قصد کرده قصور به چه درد میخوره؟ فرضه که لوستر و فرش جزه چیه؟ مبی نیست، جزه خانه نیست. در قدیم هم همینطور بوده، لوسترها جزه خانه نبوده، به خلاف چراغ ها مثلا مهتابی، لامپ، اینا حق نداره که فروشنده اینا رو باز کنه با خودش ببره. اما لوستر رو چیه؟ مگه یک لوستر خیلی ارزان قیمتی باشه؟ دقت فرمودید؟ او قصد کرده مهم نیست. یا وقتی که من این خانه رو فروختم بگم آقا من وقتی فروختم قصدم این چراغاش نبود، قصد من این چراغ‌ها یا این پنکه که جزء خونه‌ست نبود. قصد تو مهم نیست. در سیره یا عقلا اینطوره که ترازی و اموری که در معاملات میشه تا به مرحله ابراز نرسه ترتیب اثر نمیده. مهم اون ابرازه. لذا اگر کسی بره این خانه ما رو بفروشه، مثلا این کتاب ماره منه، بره بفروشه قیمتش چقدره؟ 10,000 تومان. بره بفروشه به 300,000 تومان که ما هم تا آخر عمرش چیه؟ دعاگوش هستیم که یک کتاب 10,000 تومانی رو چی فروخته؟ به 300,000 تومان. منتها من اذن در بهش نداده بودم، این فایده نداره. خوب دقت کردین؟ لذا این قاعده ایست در بین عقلا که در معاملات و معاهدات چیه؟ باید به مرحله ابراز برسه. لذا در بحث اجازه گفتیم اگر کسی را اکراه کردن بر یک معامله ای، بعد این شخص مکره بگی که ما را اکراه کردن اما ته دلمون خیلی خوشحال شدیم از این معامله، و این جمله را که میگه به قصد امضا نیست، به قصد انشاء نیست، فقط به قصد چیه؟ اخباره. میگه ما که ته دلمون خیلی خوشحال شدیم ولو این ما رو به زور ما رو اکراهمون کردن بر چی؟ بر بیع منزل یا بر اجاره. و ظهور کلامش در امضا نیست، در اخباره. این فایده نداره، این اجازه نیست. چرا؟ چون این حتی ابراز ما فی الضمیر کافی نیست، باید چیکار کنه؟ باید انشاء کنه. لذا اگر کسی به شما بگه، خودش بگه آقا هر کسی مثلا این خانه من که 10 میلیون قیمتشه به 100 میلیون بفروشه خیلی خوشحال میشم، اما در مقام اذن نیست به کسی که خونه من رو به 100 میلیون بفروشه. داره خبر میده از حالات چی؟ نفسانی خودش. میگه اگه کسی خانه 10 میلیونه من رو به 100 میلیون بفروشه من خیلی خیلی خوشحال میشم. اتفاقا یه نفر شنید رفت فردا اون خونه رو چیه؟ به 100 میلیون برش فروخت. این عقد چیه؟ باطله. احتیاج داره به امضاش. چون او اذن در بیع نداد، فقط اخبار کرد از خوشحالی خودش. این قاعده ایست. پس یادتون باشه در معاهدات و در معاملات اولا ابراز حتما لازمه و باید انشاء باشه. صرف ابراز معافی ضمیرم کافی نیست. آره. لذا اگه یک دختری مثلا یک خانمی بگه من خیلی دلم میخواد که چیه؟ زن فلانی، زن زید بشن. زید خبر که رسید به گوشش، فوری او را عقدش خون برای خودش. این فایده ی عقد باطله. او اذن در عقد نداد. گفت من خیلی خوشحال میشم که با فلانی چیه؟ ازدواج کنم. فقط اخبار کرد از خوشحالی خوش در صورت ازدواج. اون عقد بخونه، این عقد فضولیه. که چی؟ ببینین اکراه گفتیم اون تیب نفس، این تیب نفسی که میگیم در معاملات رضای معاملیه. یک شخصی رو اکراه کردن بر این که خانت رو اجاره بده، من تا مبلغ اجاره 5 برابر چیه؟ اجرت المثله. این قلبن از این اکراه خوشحاله، این ترازی معاملی نداره. یه دفعه در اثر این معامله ترازی پیدا میکنه، از بس خارجه دیگه اکراهی نیست، خودش واقعا با رغبت اقدام میکنه. یه دفعه نه، از این که دقت میکنین، یعنی این را اگر معامله میکنه به خاطر این اکراه، اگر این اکراه را بردارن معامله نمیکنه، اما خوشحالم هست. مثل این میمونه که فرض کنین یک کسی را آقا به زور تو دهنش چیه؟ خمر میریزه. این خیلی خوشحاله که چیه؟ یک شرب خمر حلالی داره انجام میده. اما اگر او اکراهش برداره شرب خمر نمی کنه از خوفن من الله، یک قطره خمرم شرب نمی کنه. اما از اینکه دست پاش گرفتن به زور دارن تو حلقش خمر می ریزن خوشحاله که یک شرب خمر حلالی هم چیه انجام میده. این اکراهه، قلبا خوشحاله، اما اگر این اکراه و اجبار ازش بردارن لب به خمر نمی زنه ولو یک قطره خمر. نه دعی سیره است، قبلا گفتیم همین که اگر یه دفعه اکراهش میکنه اگر اکراه هم برش دارن باز معامله میکنه، این اکراه نیست. اما یه دفعه نه خوشحاله اگر اکراه رو بردارن چیه؟ این نیست. چرا؟ چون به جهتی این که این اکراهش کردن که به زید اجاره بده، این از این که به زید اجاره بده بدون اکراه تو مردم قشنگ نیست، چون زید آدم چیه؟ آدم به درد نخوریه، آدم مثلا فاسقیه، آدم فاجریه. اما وقتی اکراهش میکنن قلبن هم خیلی خوشحاله. چرا؟ چون زید مستعجیست که پول خوب میده. اگر اکراه رو بردارن به خاطر آبروش که شده چیه؟ به زید اجاره نمیده خونشه. اما الان که تحت اکراه به زید اجاره میده. اراد فرمودین این لذا اینطوریست که تیب نفس کافیه. اما این که قول دوم که میگفت اگر امضا هم بکنه این امضا نافذیست، این بچی نداره، این مقتضی سلطنت بر مال خودشه. من خانه خودم را عقد اجاره دادم به الاکراه، این الانم ملک من این خانه، چرا من نتونم اون عقد را تنفیذ کنم؟ چرا منافات نداره؟ نمیدونم. اون اگر نقل باشه اون در واقع اجاره جدید میشه. بخوام اون عقد سابق رو امضا کنم. اگر الان معامله بشه میشه معامله جدید، نقل معامله جدیده، کشف و حکمی. من الان میخوام امضا کنم. کشف حقیقی معناش اینه که همون اول عقلا امضا کرده بودن اما به نحو مشروط. مشروطشون چی بود؟ به این که بعد امضا کنه. گفتیم امضاء مشروط امضاء غیر عرفی است، غیر عقلایی است. مثل که امروز امضا کنن الا تقدیری که فردا چیه؟ باران بیا. این غیر عرفی است. لذا همین وجهی که مرحوم سید فرموده، مشهور علما هم به ارتکازشون فرمودن بچه خوبه. سعی کردیم این وجه چیه؟ عمده دریش یک کلمه بیشتر نیست، سیره عقلاست. منتها تبیین این سیره رو کردیم که چرا ما چین سیره ای داریم و مثلا به امضاء عقلا نفس اجازه است نه نفس عقد. خود اجازه رو امضا کرده. هاذا تمام الکلام در فرع اکراه. انشاءالله در جلسه بعد وارد میشیم در اجاره استراری. این اجاره اکراهی بود که گفتیم فی نفس باطله و معل امضا تصحیح میشه. اما اجاره اضطراری انشاءالله جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.